أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جهة تبرك برای ورود به درس اول این چند آیه مبارکه قرآن کریم را تلاوت می کنیم. در مورد این چند آیه هم دیگه الان با اجازه حرف نمی زنیم، عبور می کنیم تا انشالله وقتی پیش بیاد راجع به اسم ربک باید حرف زده بشه. رب یعنی چه؟ اون هم قرائت به اسم رب یعنی چه و تناسب چیه که وقتی رب مطرح شده خلقت مطرح میشه. اسم ربک الذی خلق، رابطه خلقت با ربوبیت چگونه رابطه است باید مطرح بشه، و چون به عنوان رب انسان مطرح است اقرأ به اسم رب خودت، لذا بعد از رب که مقام ربوبیت مطلقه حق سبحانه و تعالی است و از ربوبیت مطلقه خالقیت تجلی می کند که رب العالمین اسمی است که اسم شریف خالق را هم در کنار خودش دارد، در زیر پر خودش دارد، لذا بعد از رب مسئله خلق و خدره خلقت مطرح است. و چون در بین همه اندازه گرفته های خدای تبارک و تعالی اون مقدار وجودی انسان سعش از همه بیشتر است، بعد از خلقت مطلقه خلق الانسانه خلقت انسان مطرح شده و خلقت انسان هم من علق. خب بعدها بحثایی داریم به نام جسمانیت الحدوث بودن نفس ناطقه انسانی که نفس از نشأه طبیعت برمیخیزد. الان هم اینجا خلق الانسان من علق. باز اقرأ و ربک الاکرم، دوباره تکرار لفظ اقرأ و قرائت که تکرار هم نیست. اون هم این بار رب را به رب اکرم ستوده شده، صفت اکرمیت برای حق تعالی آمده. و چه عجب که هم در اصل خلقت انسان رب مطلق و ربوبیت مطلقه مطرح است، هم در تعلیم انسان ربوبیت مطرح است که اقرأ و ربک الاکرم الذی رب اکرم، ربی که علم بالقلم، شما رو با قلم تعلیم میدهد. که خود قلم باز چیه؟ قلم اعلای نظام هستی یعنی چه؟ لوحی که در نظام هستی این قلم اون لوح را می نویسد یعنی چه؟ که نفس ناطقه انسانی لوح نظام هستیه و قلم اعلای حق نویسنده این لوحه. اینها همه انشاءالله جزء بحثای آینده. علم بالقلم، قلم خودش حرفیه، خیلی حرفا داریم در باب قلم. علم الانسان ما لم تعلم، باز معلوم می شود که علم انسان علم ذاتی نیست. اصلی که دیروز داشتیم عرض داشتیم که علم ذاتی نیست، اون وقت تعلیم انسان به چیزهایی که انسان اونها رو نمی داند. بعد اون آیه شریفه سوره دو، آیه دوم سوره جمعه را هو الذی بعث فی الامیین رسولا، که به هر حال در بین نفوس انسانی تک تک نفس هایی هستند که بر میخیزن، تک تک هو الذی بعث فی الامیین رسولا، نفس های امی، نوعا نفس ها بائرن، دائر نیستن، تک تک بر میخیزند و به جایی میرسن، نوعا نمیرسن. این خودش شاید عرض میکنیم، کلمه شاید اخبار اعجازی قرآن باشد. نوعا نفوس امی هن، بر نمیخیزن دیگه، نوعا خو میکنن به همین مراتب مادون. اونهایی که بر میخیزن، راستخیز میشون، از نظام طبیعت در میروند، تعلقاتشون رو از اینجا کم میکنن یا قطع میکنن، به حقیقت عالم میروند، اینها بعث فی الامیین رسولا، دیگه تک تک یه رسول، تک تک افرادی که برخیزن از نشأه طبیعت، اونم در بین این همه نفوس. دیگه بیش از 99% مردم همین عادت هست دیگه، به نشأه طبیعت خو میکنن، مطابق با اینجا چرا میکنن دیگه، نوعاً به چرا آمدن، جزی تک تک افرادی که بعث داشته باشن، از این نشأه طبیعت بلند بشن. حالا حرفایی داریم انشاءالله، شاید اخبار از واقع و اعجاز اخباری باشه که دیگه نوعاً مردم این طورن، جز عده‌ای کم که بلند میشن. حالا اینها که بلند میشون البته خوب بر میخیزن، بله بر میخیزن تا جایی که آیات حق را تلقی میکنن، به ملاقات آیات حق میروند، بعد از تلقی آیات خدای تبارک و تعالی دیگه خودشون که کامل شده ان، حالا میشون مکمل، یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. نه تنها خودشون بر میخیزن، تعلیم میگیرن، شاگردان حق میشون، ما همه شاگردان حقیم، اون تعبیر شعر شاعر، بله شاگردان حق میشون، بلکه در مقام تعلیم هم قرار میگیرن که میشون مظهر و علم آدم الاسماء کلها. اینها بر میخیزن، تعلیم میگیرن اسماء الله را، حالا که تعلیم گرفتن، تعلم یافتن، در مقام تعلیم به دیگران می آموزن، حالا که خود به کمالی رسیدن، کامل شدن، کامل مکمل می شوند، که کامل مکمل کار هر کسی نیست. خیلی ها شاید به جایی برسن، کامل بشون، اما اون قدرت را نداشته باشن که بیان تکمیل دیگران را بر عهده بگیرن، دیگران را هم تکمیل بکنن. اون کاملهایی که مکمل هستن، این آیه می فرماد اونها خوب برخواستن، که بعث اینها بلند شدن، برخواستن به ملکوت عالم و از اونجا گرفتن، با چهره‌ای که میگیرن مقام ولایتشونه، با چهره دیگر که به مردم میدهن که یتلو علیهم آیاته، مردم رو باید تلاوت آیات بکنن بر مردم و مردم رو بالا بیاورن، از این جهت رسولا، به جهت تعلق به مردم، جهت تکمیل مردم، سمت رسالت را به اونها میدهیم که بعث فی الامیین رسولا، که رسول قبل از این که رسول بشه باید به مقام شامخ ولایت راه پیدا بکنه. عرض نکردیم در ایام محرم، عرض کردیم که ولایت باطن رسالت و نبوت و امامت، اول باید به مقام ولایت برسن که خودشون به مقام و علم آدم الاسماء کلها راه پیدا بکنن. بعد از این که به مقام ولایت رسیدن، تعلم اسماء برایشون حاصل شده، حالا به تعلیم برمیخیزن. تعلیم سمتشون هست، جهت تکمیل مردم. حالا که کامل شده ان، مکمل میشون. اون موقع که کامل میشون، مقام ولایت میرسن، حالا که مکملن برای تکمیل دیگران برمیخیزن، این موقع صفت رسالت و نبوت شامل حالشون میشه که دیگه بحث نبوت و ولایت و رسالت را خیلی مبسوط باید انشالله به عنوان یک موضوعی در جای خودش مطرح بشه، خیلی حرف میخواد. و یعلمهم و یعلمهم به مردم کتاب را تعلیم بدهن، بله نک فقط کتاب را، ال کتاب را با الف و لام، ال کتاب را، بله هر چه که در نظام هستی هست همه رو تعلیم میدن. ال کتاب مرحوم جناب حاجی سبزواری در اول منطق منظومه شون تعبیری دارن: نحمد من علمنا البیانا و غارنا الکتاب و المیزانا. هم میکنیم اون حقیقت نظام هستی که به ما بیان را تعلیم فرمود و اون حقیقتی که بین کتاب و میزان تقارن ایجاد کرده. اونجا در شرح کتاب خود جناب حاجی در شرح منظومهشون در منطق یه بیاناتی رو دارن، بعد هست آقا که تعلیقاتی بر شرح منظومه جناب حاجی سبزواری نوشتن به نام نصر و دراری در منطق و درر القلائد در فلسفه و حکمت، اونجا در شهر راجع به کتاب حرف زده شده. حالا عنایت لطف بفرمایید که باز یکی از بحث‌های مهمی که در آینده باید داشته باشیم بحث کتابه. کتاب یعنی چی؟ که انبیا، اولیا و سفرای الهی الکتاب رو تعلیم میدن. کتاب خاص نخیر، تورات کتاب خاصه، انجیل کتاب خاصه، اما قرآن الکتابه با الف و لام، مفرد محلای با الف و لام دال بر استغراقه. بله این بی نهایت رو میگیرد، الکتاب رو تعلیم میدهند و انشالله باید الکتاب بحث بشه که یعنی چی، هم کتاب تکوینی را و هم کتاب تدوینی را، هم کتاب آفاقی را، هم کتاب انفسی را. الکتاب مطلقا اون چه که در نظام هستی کتاب است، اعم از آفاقی بیرون از جان، اعم از انفسی متن وجودی انسان، که خود نفس می شود الکتاب نظام هستی، منتها الکتاب نفسیه، انفسیه. کتاب تدوینی قرآن کریمه، کتاب تکوینی عالم موجود در خارج آسمان، زمین، عالم مثال، عالم عقل، عالم ارواح، عالم فرشته ها، مسل و اینها. دیگه در اینجا جدا نفرمود که پیغمبر، انبیا، رسول چی کدوم کتاب رو تعلیم میدن. نه خیر، ال کتاب را مطلقا. کتاب آفاقی میخواهید به مکتب انبیا باید بروید، کتاب انفسی میخواهیم در محضر اونها باید بروید، کتاب خدمت شما عرض کنم که تدوینی میخواهید انا انزلناه فی لیلت القدر، کتاب تکوینی میخواهید باید اونها باز تبیین بفرماین که انشاءالله حرفاشو میزنیم. و یعلمهم الکتاب، الکتاب. و باز یعلمهم الحکمه، الحکمه، اینشم الف لام داره. هم مطلق کتاب رو تعلیم میدهن، هم مطلق حکمت را اونها باید تعلیم بدهن. اگر حکمتی هست از انبیاست، غیر از انبیا حکمت نمی آید. حکمت از انبیا و سفرای الهی برمیخیزد که جناب شیخ اشراق در کتاب شریف حکمت الاشراقشون میفرمایند که در ستودن بزرگان از فلاسفه و عرفا، از ارسطو شروع میکنند، میفرماید ارسطو شاگرد افلاطونه، افلاطون شاگرد سقراط، سقراط شاگرد فیثاغورس، که ما منتها میگیم فیثاغورس، که فیثاغورس که اون شکل عروس در هندسه را ایشون ابتکار فرمودن که در هندسه و مثلثات هندسی شکل عروسی که مطرح است ایشونه. عروس الان رسم شده به لا شکل قرصه، که اون کلمه آخر، حرفای آخر اسم ایشون رو گذاشتن روی شکل و کم کم تغییرات حاصل شده، شده عروس. ایشون شاگرد فیثاغورسه یا فیثاغورس. فیثاغورس هم شاگرد ابرخوسه. ابرخوس شاگرد، حالا اگر اشتباه الان نکنم در مسیر بله همین سلسله مراتب، شاگرد هرمسه. هرمس لفظ یونانی و اسم یونانی است از برای جناب ادریس پیغمبر. ادریس را به لفظ یونان می‌فرمایند هرمس. و زمان ادریس خیلی، حالا ظاهرا این وسط ها جناب لقمان حکیم هم در وسائط میاد که اینها جزو شاگردان لقمان میشوند و لقمان جزو شاگردان جناب ادریس که هرمس است به لفظ به اصطلاح آقایون یونان. و چون جناب هرمس جایگاه خاصی بین مردم اون روز داشت، مثل اینکه الان ما چقدر اسامی بچه‌ها رو به لفظ شریف محمد، به لفظ حسن، به لفظ علی نامگذاری می‌کنیم، اون موقع در یونان اسم فرزندان رو به نام هرمس هرمس زیاد نامگذاری می‌فرمودن. در بین این افرادی که به اسم هرمس بودن، دانشمندانی برخاستن که اینها رو فرمودن هرامس، جمع بستن هرمس هرامس. بعد جناب ادریس پیغمبر رو که میخوان نام ببرن میفرمان هرمس الحرامس. بله این دیگه اون ادریس، ادریس ها ایشونه، پدر جد همهشونه. غرض جناب شیخ اشراق میفرماید که اینها تمامشون هر چه که دارن از منطق وحی دارن. در نظام هستی، در روی کره زمین یک کلمه حرف حق پیدا بشود از منطق وحی آمده، غیر از منطق وحی ندارند. فلاسفه یونان هم هرچه دارن از منطق وحی دارن. اینها شاگردان انبیا بودند. ولذا جناب شیخ اشراق می‌فرماید که آقا هرچه که از دهن ارسطو، افلاطون، سقراط، فیثاغورس، ابرخوس، این بزرگان که جزو شاگردان مکتب انبیا علیهم السلام هستند، هر چه که از دهن اینها بیرون می آید رمز است و رموزه. احتیاط بکنید حرفای بی خود نزنید. ایشون این هشداری را در حکمت الاشراق می دهند، می فرماین اینها همه حرفای رمز داشتن، مبادا که حرف اینها رو تا شنیدید دهن به رد اینها بر بله باز کنید. هرگز هرگز، چون اینها شاگردان مکتب انبیا بودند. غرض اگر حکمتی هست از انبیاست، یعلمهم الکتاب را و یعلمهم الحکمه را. خب آقا جان، درسته که پیغمبر اکرم آمده برای مردم حکمت بیاموزد، اما کیا هم حکمت میگیرن؟ باید فیثاغورس ها باشن، باید ابرخوس ها باشن، باید افلاطون ها باشن، باید ارسطوها باشن حرف بگیرن، ولا عموم مردم نمیتوانن الحکمت رو تعلیم بگیرن. اگر انبیا الکتاب رو تعلیم میدهن و الحکمت رو تعلیم میدهن، معلوم میشود که از این طرف در بین شاگردان مکتب انبیا و امت انبیا کسانی هم هستن که لیاقت تعلیم و تعلم الکتاب رو دارن، ولا اگر نبود اونها رو مأمور به تعلیم نمی فرمودن. این است که عزیزان من، نفرماییم و نگوییم که آقا نمی شود، ماها کجا، القرآن کجا، ماها کجا، حکمت کجا. نه خیر آقا، اگر خداوند الحکیم است، اگر جناب رسول اکرم مظهر الحکیم است، اگر حضرت خاتم انبیا و انبیا علیهم السلام الکتاب را و الحکمت رو تعلیم میدهند، معنا ندارد که قرآن بفرماید انبیا معلم الحکمت و القرآن هستند، از این ور شاگرد الحکمت پیدا نشود. این از باب تناسب حکم و موضوع خلاف نظام طبیعته که معلم باشه متعلم نباشه. معلم در صورتی سمت تعلیم دارد که شاگرد داشته باشه، اگر شاگرد نداشته باشه که معلم نمیفرمایند. که عنایت میفرمایید آقا جان، الان که تابستان تعطیل شده دیگه ما اگر به یه آقای بفرماییم، به خانومی عرض بکنیم که ایشون معلم است، این به مجازه، این به علاقه مجازیت، علاقه ماکانه، میگیم از باب این که قبلا معلم بود، ولی الان که معلم نیست که. معلم و متعلم دو تا صفت اضافی هن. صفت اضافی در صورتی قوام پیدا میکند که طرفین داشته باشه. وقتی شما در حال تعلیم نباشید، اسم شما معلم نیست. اون لحظه‌ای که سر کلاس هستید، مشغول تدریس هستید، به شما میفرمایند معلم، به شاگردان شما میفرمایند که متعلم. همین که از درس و بحث رها شده ایم، دیگه از اون به بعد اسم معلم و متعلم ثابت نیست. برای اینکه معلم و متعلم دو تا وصف اضافی هن، طرفین میخوان. موقعی که طرفین باشه، این وصف اضافی معنا داره. وقتی طرفین، یکی از طرفین بره، دیگه وصف اضافی معنا نداره. اگر خداوند فرمود که من و علم آدم الاسماء کلها، من دائما در حال تعلیم اسماء هستم، پس معلوم است که انسان دائما هم در حال تعلم اسماء است، دم به دم و آن به آن. امکان نداره در نظام هستی، امکان ندارد که خداوند معلم حقیقی و معلم مطلق باشه و در حال تعلیم باشه و کسی در نظام هستی در حال تعلم نباشه. این اصلا نمی سازه این معنا. اگر جناب رسول اکرم و انبیای عظام رسولن من بله من هم یتلو علیهم آیاته، اون هم فعل مضارع، یتلو فعل مضارع داله بر تدریجه، یعنی همینجور دائما در حال تلاوت آیاتن. یتلو علیهم و یعلمهم و یزکیهم، اینها همه فعل مضارع، فعل مضارع داله بر تدریجه، همینجور دم به دم در حال تعلیم کتابن، دم به دم در حال تزکیه نفوسن. پس معلوم میشود از این طرفم اگر کسی بخواهد بگوید منم دم به دم در حال تعلم کتاب و دم به دم در حال تزکیه نفس خودم هستم، حق دارد بگوید. برای اینکه از اون ور تعطیل نمیشه، قطعا از این ورم تعطیل نمیشه. این است که هرگز زمین خالی از حجت نمیتواند باشه. یکی از دلایلی که رمز خیلی مطلب از این آیه میشود استخراج کرد اینه، اگر انبیا دائما در حال تعلیمن، اگر خدای تبارک و تعالی دائما در حال تعلیم است، پس حتما انسانی میخواهد که دائما در حال تعلم باشه. و حیث این که بزرگترین شاگرد نظام هستی انسان کامل است، پس معلوم میشه که خدای معلم در حال تعلیم امکان ندارد که نظام هستی رو بدون انسان کامل برای یک لحظه نگه بدارد. برای اینکه از اون ور معلم مطلق، متعلم مطلق میخواد، شاگرد مطلق میخواد، و این شاگرد مطلق انسان کامله و نمیتونه عالم از انسان کامل خالی باشه، نمیتونه زمین از حجت الهی و بله خلیفت الله خالی باشه. و مقام تعلیم هم که مقام کلاس و اینها که نیست که، تعلیم اسما، تعلیم کتاب، تعلیم حقیقیه، یعنی پیاده شدن کتاب در متن وجودیه. و اگر الکتاب که القرآن است بخواهد در متن وجودی انسان پیاده بشود، لازمش این است که انسان کاملی باشه که آن به آن القرآن در متن وجودی او پیاده بشه. بازم دلیل میگیریم بر این که نمیشه زمین خالی از حجت و خالی از انسان کامل باشه، راه نداره، اصلا معنا نداره. منتها باید آیه رو، اون صدر آیه رو باید اثبات کرد که اینها دم به دم در حال تعلیمن و علم آدم الاسماء کلها، خدا هم دم به دم معلم است. اگر معلم حقیقی دم به دم در حال تعلیم است، متعلم حقیقی هم آن به آن در حال تعلم است که تعلیم مطلق، تعلم مطلق میخواهد. انشاءالله حرفایی داریم که به محضر شریف تقدیم میکنیم. خب رفت بدیم با بحثمون، این آیات چه ربطی داره با معرفت نفس؟ برای اینکه در نظام هستی تنها موجودی که، اینها همه باز استدلال میخواد، تنها موجودی که میتواند بدون واسطه از حق تعالی تعلیم بگیرد نفس ناطقه انسانه. غیر از نفس ناطقه انسان همه باید مع الواسطه تعلیم بگیرند. هیچ کدام قدرت تعلیم مستقیم رو ندارند. چطور؟ انشاءالله در درس اول وقتی به تقسیم بندی موجودات میپردازیم میبینیم که شریفترین موجود و نزدیکترین موجود به حقیقت عالم انسان عالمه. انسان عالمه. مابقی همه مراتب نازله مادون انسانن. اگر خداوند دم به دم در حال تعلیم است، پس نفس ناطقه میخواهد که آن به آن در حال تعلم باشه. لذا به این مناسبت که بحث معرفت نفسه، اون هم نفس علم پیدا میکند، تعلیم میگیرد، تعلم دارد، به مقام کمال میرسد، اونگاه در مقام تکمیل دیگران مکمل غیر خود میشود. از این جهت این آیات آمده، خیلی حرف پیاده میشه انشاءالله. و یعلمهم الکتاب والحکمه. حالا اجازه بفرمایید که در بریم الان قرائت رو چیکار، قرائت دنبال بشه چی میشه. قرائت مراتب داره، خوندنها، خوندن مراتب دارن، که این مرتبه نازله انزل مرتبهش همینیست که این خوندن کتاب به دست گرفتن و بله رفتن به دبستان یه الف و ب و ت و اینها رو یاد گرفتن و بعد از اینها حروف رو کنار همدیگر ترکیب کردن، کلمات رو فهمیدن، بعد از فهم کلمات جمله ها را، ترکیب جمله ها و کلمات را که این رو میفرمایید خوندن. این خوندن مرتبه نازلهشه. اقرأ بسم ربک. ببینیم که مراتب عالیه خوندن یعنی چه، قرائت یعنی چه. اینها همه جزء بحث‌های آینده انسانه که به انسان به مراتب وجودیش مراتب خوندن داره، به درجات وجودی و تکامل وجودیش درجات وجودی و تکامل وجودی قرائت داره، که قرائت انسان مطابق درجات ایشون مراتب پیدا میکند. تا انشالله ببینیم که حرف چیه، که اگر به جناب رسول اکرم در اون مرتبه افق اعلای نظام هستی فرموده که اقرا، اونم اقرا کذایی، اقرا لفظ اقرا در مقام پیاده شدن این تون صدا اقرا، اون چنان قرائت تعدیه بشه، ادا بشه که از اون افق اعلای نظام هستی این قرائت مراتب رو طی بکند تا بیاد این مرتبه مادون را که جناب رسول اکرم دهن باز کنه و برای مردم بفرماید که اقرأ بسم ربک الذی خلق. اون مراتب اقرأ انشاءالله حل بشه، حرفا پیاده میشه انشاءالله، که انشاءالله میرسیم مرتبه اعلای قرائت نظام هستی و اتم قرائت نظام هستی مال جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همه انبیا در حال تلاوت آیاتن، در حال قرائت آیاتن، اما قرائت نبی اکرم بالاترین قرائت، تلاوت جناب خاتم انبیا بالاترین قرائت، برای اینکه اوتیت و جوامع الکلم دیگه انشاءالله حرفای میزنی. خب تا اینکه یه مقداری در رابطه با شیوه نگارش و برنامه درسی بحثی خودشون مطالبی رو مطرح فرمودن که ملاحظه میفرمایید و چقدر کتابشون رو ناز کردن، حقم هست. این دروس معارف عقلی و اصول علمی که چشمهایی از منبع حیات لایزالی و گوهرهایی از خزائن وسائط فیض الهی است، اثری است که از برکت محفل اون تشنگان و عزیزانی که در آمل برنامه داشتن. خیلی خوب، حالا بخواهیم به شرح این دو سه تا سه چهار بیت شعر هم بپردازیم، فکر میکنم که خیلی طولانی بشه. محضرشون تشرف داشتیم با عزیزی، با بزرگواری، بعد از محرم امسال بود، روز 12 محرم بود، تشرف داشتیم، صحبت پیش آمد از کلاس شما عزیزان در اینجا اون بزرگوار صحبت پیش آوردن، بنده حرفی نمیزنم، نوعا ساکتیم. صحبت پیش آمد، فرمودم به این که استاد ما جناب علامه طباطبایی و مرحوم آشممتقی آملی رحمت الله علیه که به تعبیر شریفیشون آشیخ محمد تقی آملی در دوران خودشون همین زمان معاصر فرمود که در ایران بله فقیهی به پایه ایشون نبودن، منتها دیگه شهرت نبود و دهن باز نمی کردن، سنگین بودن. البته بزرگان دیگرم که معروف شدن و شهرت داشتن اونها هم سنگین بودن، حرفی نبود. به هر حال جناب آشممتقی روزیشون اینطور خیلی قوی بودن. فرمود آقا جناب قاضی آسید علی قاضی چه جانی داشت که نفسی به این قوت جناب آشممتقی آملی رو با دست خودش خورد کرده. آشممتقی آملی را آدم خورد بکنه هنره، علامه طباطبایی را آدم خورد بکنه هنره. فرمود که آیه آسید علی قاضی که به تعبیر شریف ایشون فرمود که بعد از ائمه معصومین در هزار یک نکته داریم، در هزار یک نکته هست، بعد از ائمه معصومین بدیلی جانشینی برای آسید علی قاضی نمیشه پیدا کرد. خیلی آدمی بود، اما آسید علی قاضی عجیب آدمی بود که آشممتقی آملی مرحوم علامه شعرانی علامه طباطبایی اخوی بزرگوارشون حضرت علامه آقا محمد حسن الهی طباطبایی و بزرگان دیگر اینها به دست این بزرگ مرد الهی بله له شدن، خورد شدن دیگه، نرم شدن اصلا، و اون چنان له شدند که جان جان ملکوتی شده. اونقدر هم جناب آقای قاضی قوی بود که میفرمود تا افراد به سرحد اجتهاد نمی رسیدن نمی پذیرو. تازه کسی به مرتبه اجتهاد می رسید به محضر جناب آسید علی قاضی راه پیدا می کرد، که آشممتقی ها جزو مجتهدین مسلم بودن، تازه لیاقت تشرف به محضر شریف آسید علی قاضی را پیدا کرده بودن. جناب آشممتقی و علامه طباطباییشون می فرمودن که این دو بزرگوار آقایان دیگر ما می فرمودن روزی در محضر جناب آسید علی قاضی مشغول درس و بحث بودیم، جناب آقای قاضی فرمودن که من روی کره زمین شرق و غرب را که الان نگاه می کنم مثل این جلسه شما جلسه نداری، نمی بینم. و اون آدمی بود، حقم بود. اگر می فرمود من شرق و غرب عالم را الان می بینم حقیقتا می دی. اینطور نبود که حرف گزاف یک کسی بفرماد که آیشون کجا رو گشته، شاید در یک گوشه از نخیر. آقا فرمود شرق و غرب عالم را الان من می بینم، مشاهده می کنم، می بینم جلسه به این بزرگی و به این عظمت نداری. خود این بزرگ مرد الهی هم در درسای آملشون عزیزانی که بودن میفرمودن که به ما میفرمود اینجا گوشه مسجد سبز میدان دانشگاه شماه، اینجا مرکز تعلیم و علم شماست، اینجا جایی است که شرق و غرب عالم جلسه ای به وزان این جلسه پیدا نمیکنه و حقم بود انصافا. مختنم بشماریم حالا که خداوند به ما این توفیق را عطا فرمود که بیاییم، لیاقتی به ما، شأنیتی به ما عطا فرمودن، الهی رب کما انعمت علینا فزد، همون طوری که تنعم فرمودی بیشتر افزون بفرما. حالا که این مقدار لیاقت و شأنیت پیدا کردیم که روی سفره علمی و عملی بزرگان خودمون بنشینیم، شاکر باشیم پیشگاه الهی را. عزیزان من با همدیگر قدر بدانیم که دیگه بله دیگه نمیشه پیدا بکنیم اینطور کتابها را و اینطور مجالس را با هم دیگر. بندم در خدمت شما به عنوان و واقعا کوچک شما، خاک پاکش پای شما عزیزان. الحمدلله جلسه پر نعمت، هم چهرها الحمدلله دلنشینه، آقایان خانومها، حالا گرچه مانعی نداره که بخواهن عزیزانی تشریف بیارن، رهزنی نکنیم. حالا دیگه چه کار داریم بندگان خدا، شاید بتونن در محضرشون تشرف داشته باشیم. مانعی نیست که عزیزان بیاین. به هر حال جلسه جلسه خوبی داره میشه و ما هم انشالله به مقدار وسعمون دیگه، هرچه نقص باشه از بنده است، هرچه کمال باشه از این مولای گرانقدر بنده است، هرچه هست از ایشونه، هرچه نقص است به پای این کوچکتون بریزید که من اولا و احق به این نقایص هستم و ایشون اولا و احق به اون کمالات و مراتب عالیه الهیه است. به هر حال الان سفره پیش روی خودمون الحمدلله داریم. الهی شکر، الهی رب کما انعمت علینا فزد، الهی شکر. دو سه تا روایتی را در رابطه با معرفت نفس از غرر و درر آملی که عظمت معرفت نفس چقدره. نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس، نیل پیدا می کند به مقام فوز اکبر، به اون مراتب بلند انسانی، کسی که ظفر و پیروزی پیدا بکند به معرفت نفس. اگر کسی معرفت نفس برای او حل بشود، به بالاترین مرتبه فوز الهی رسیده است. که اگر در دعاها داریم که از محضر جناب حسین ابن علی سلام الله علیه میخواهیم که فعفوز فوزن عظیما، الان به دنبال فیض عظمای الهی هستیم که مقام شامخ معرفت نفس ناطقه انسانی خودمونه. و نیز روایت آمده که معرفت الله سبحانه اعلی المراتب معارف، معرفت النفس انفع المعارف، که این دوتا معرفت رب و معرفت نفس بالاترین معارف و علوم الهیه هستند. امیدوار هستیم که انشاءالله خداوند این توفیق عظمای خودش را بیشتر به ما عطا بفرماید انشاءالله. خب وارد درس اول می شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس اول: وجود است که مشهود ماست، ما موجودیم و جز ما همه موجودند، ما جز وجود نیستیم و جز وجود را نداریم و جز وجود را نمی یابیم و جز وجود را نمی بینیم. تا اینجا این جمله سنگین تمام. حالا دیگه اصطلاحی، بحث اصطلاح. وجود را در فارسی به هست و هستی تعبیر می کنیم. در مقابل وجود عدم است که از آن به نیست و نیستی تعبیر می شود. و چون عدم نیست و نیستی است، پس عدم هیچ است و هیچ چیزی نیست تا مشهود گردد. و اگر بحثی از عدم پیش آید، به طفیل وجود خواهد بود. پس وجود است که منشأ آثار گوناگون است و هرچه که پدید می آید باید از وجود باشد نه از عدم. و من بدیهی تر از این درس چیزی نمی دانم. این بود سخن ما در این درس و خلاصه این که جز هستی چیزی نیست و همه هستند و هر اثری از هستی است. این اصله که انشالله بعدن این درس ها را به صورت اصل، اصل که در میارن، اصل یک، اصل دو، اصل یک همین بحثه الان که چند جمله داریم. برای عزیزان در دوره های قبل اینجا رو خیلی وارد نمی شدیم و در می رفتیم، اما اجازه بفرمایید که راجع به این چند جمله یه مقداری به بحث بنشینیم. تعجیل که نداریم، تازه هنوز بسم الله الرحمن الرحیم، هنوز وقت خیلی داریم. حالا میریم به طرف بحث وجود، ببینیم که چه مقدار می توانیم حرف بزنیم. انشالله عزیزان بحثی را که می خواهیم الان در پیرامون مبحث وجود شروع بکنیم، بحثی سنگین و جمع‌آوری کردیم از کتاب‌های شریف ایشون، دنبال می‌کنیم ان شاء الله. خیلی حرف باید اینجا پیاده بشه، گرچه الان شاید بفرمایید که ابتدای بحث اینقدر نیاز نیست که ما حرف بزنیم، اما ظاهرا دیگه بعید میدونم که باز حوصله و وقت شروع از ابتدای کتاب رو داشته باشیم، چون عزیزان نوار زفت میکنن، برای عزیزانی میمونه، بعدها شاید دانشمندانی بزرگوارانی بخواهن نوار رو گوش بدن، یه مقداری حرف پیاده بشه که به هر حال مندنی میشه این حرفا. وجود است که مشهود ماست، سبحان الله. در بحثای علم بحثی را بزرگواران دارن و اون این است که علم حصولی به ماهیات برمیگردد، به حدود اشیاء برمیگردد. علم شهودی و علم حضوری به وجود اشیاء برمیگردد. شما میخواهید نسبت به یک درخت عالم بشوید، اگر خواستید راجع به حد و محدود بودن این درخت فکر بفرمایید و بیاندیشید، این میشود علم حصولی شما، که درخت این حده، کمالاتش در این مقداره، حدش تا این اندازه است. دیگه درخت سنگ نیست، سنگ و انسان دیگه درخت نیستن، درخت محدودش اینه. این مقدار از علم را که تمام رشته های علمی در دانشگاه های ما، در پیرامون گیاه شناسی، در رشته های پزشکی، در رشته های اخترشناسی، در رشته های فلکی آسمان و در رشته های زمینی از معدن شناسی ها و همینطور ابعاد مختلف و رشته های دیگر، اینها همه دنبال شناخت حدود اشیا هستند که ببینن درخت حدش چقدره، معدن حدش چقدره، این مقدار از شیء در خارج چیه، اون مقدار از شیء در خارج چیه. مثلا آقا چشم پزشکه، تمام داییش بر این است که این حد از جسم را که به نام چشم است، این چیه، این چیه. تمام دنبال حدود شناسی هست. تمام رشته های علمی رشته های جزبینی هست، رشته های محدود نگرن، برای اینکه خود به خود موضوعشون محدود است، یا موضوعشون جسم انسان پزشکیه، یا موضوعشون جسم گیاه گیاهشناسیه، یا موضوعشون جسم مثلا حیوانات حیوانشناسیه، یا موضوعشون جسم معادن است معدنشناسیه، در همین محیط کار میکنن، هر کدام در یک حدی و در اون حد خودش البته زحمت میکشن، لطف میفرماین، اجرشون سر جاش، لطفشون و زحماتشون هم قطعا دارای پاداش مقامات انسانیه. هر چیزی را از باب این که محدود است به این حد خاص میخواهید ببینید، علم شما میشود علم حصولی، علم فکری. چون حد محدود کردید به این حد، میگید این شی غیر از اون یکیه، اون یکی غیر اون یکیه، آسمان غیر از زمینه، زمین غیر از درخته، درخت غیر از انسانه، چون محدود انسان میبیند، لذا مجبور است که به فکر بیفته. حالا که این محدود است، چه مقدار از حده؟ حالا دنبال فکره، برای اینکه مجهولاتش زیاده. خب این حد وجودی، این حد از مثلا اشیاء عالم به نام درخت، چرا این مقدار قطع کرده؟ چرا ریشش اینه؟ چرا ساقش کذاست؟ چرا این گونه میوه میدهد؟ در کدام زمین باید بکاریم تا میوه بدهد؟ اون آب و خاکی که میخواهد این نوع درخت از اونجا رشد کند، با چه نوع آب و خاکی باشه؟ و قطعا برای این که این مطلب رو بفهمه، مجبوره که آقای گیاهشناس دنبال خاکشناسی هم بره. چند جور خاک داریم؟ فلون خاک برای چه دسته از گیاهان به درد میخوره؟ اون نوع خاک برای کدام دسته دیگر گیاهان؟ چون این شی را به نام درخت محدود میبیند به این حد، میگوید این درخت غیر از اون مثلا حیوانه، غیر از انسانه، غیر از این فرشه، غیر از این دیواره، غیر از اون آسمان و آفتاب و فرشته و مثلا ستارگانه، چون محدود به حد میبیند در این محدوده خاص به تفکر مینشیند. خب حالا که این محدود است به این حد، حدش چیه؟ چرا این مقدار شده؟ چرا بالاتر نمیره؟ چجور شده تا اینجا میاد؟ دیگه دنبال تفکر میرود، به فکر مینشیند تا حد خاص این شی رو به دست بیارد که چه مقداره. حد خاص رو به دست می آورد که این درخت ریشش تا چه مقدار رشد می کند. حدش این، بیشتر از این ریشش رشد نمی کند. عمر این درخت تا چند سال طول می کشد؟ تا 2 سال است، تا 10 سال است، تا 50 سال است، تا 1000 سال است. اینها حدشه. این درخت در مقام آبیاری باید این مقدار بهش آبیاری آب برساند، آقایی که آبیاری میکند بیش از این مقدار برساند به درخت ضرر وارد میاره. اگر بخوایم او رو در مقابل نور آفتاب قرار میدهیم، باید این مقدار ایشون از آفتاب استفاده بکنه. اگر بیش از حد گرم بشه، دیگه این نوع از درخت ها مثلا در عربستان سعودی دیگه طاقت ندارن. اما در مازندران چطور؟ بله، درختایی است که در سیبری مثلا شوروی خوب میتونه رشد بکنه، اما اون درخت رو بیاری در اینجا میبینی نمیشه، ببری در یه جای گرمتر میبینی نمیشه. حالا میپردازد به حد فکری این شی که محدوده این شی چقدر است. این میشود علم فکری. علم فکری که شده، حالا دیگه درس و بحث میخواد. به هر حال چون مسیره علمی است، تکامل علمی مطرحه، حالا دانشمندان به تفکر در محدوده این درخت میپردازن. حالا گیاه شناسی شده مثلا خودش یک رشته ای. بله، چقدر کتاب ها در این رابطه نوشتن، چقدر دانشمندان حرف زدن، چقدر دانشجویان عزیز در دانشگاه های سراسر جهان مشغول شناخت این بخش از اشیاء عالمن و هاکذا. این ها میشود علم فکری. رسیدن به علم فکری همینیست که میبینید جان کندن میخواد. به هر حال باید دیپلم بگیره، دانشگاه بره، ترم بگذرونه، امتحانات بده، بله شبان و روز وقت بگیره، به تفکر بپردازد، به تعمق بپردازد، تا اینکه بعد از چند سالی بالاخره بیاد آقا ما حاصل کار جنابالی بفرما خلاصش چی شد. خلاصش این شد که درخت ها رو شناسایی کردیم، چند نوع درخت داریم، ریشه ها رو شناسایی کردیم، ساقه ها و خوشه ها و ثمره ها رو شناسایی کردیم، راه های رشد و تکامل اینها رو یاد گرفتیم، راه های رفع موانع اینها رو هم تعلیم گرفتیم، خاک ها رو هم شناسایی کردیم که ببینیم در کدوم خاک چه نوع از درختانی بیتوانن با اینها. می شود ماحصل کار یک آقای متفکر اندیشمند در بخش گیاه شناسی. تمام زحماتش در چندین سال همین مقدار شده که این محدود شی از اشیاء عالم را شناسایی کرده به نام محدوده گیاه. علم فکری نوعاً محدوده و به محدودات می‌خورد که اینها می‌شود علم حصولی. آقای مجتهد و فقیه چطور؟ بله، کارش تکلیف انسانه، برای اینکه انسان مکلف تکلیف داره. این آقا هم برای اینکه تکلیفش رو درست تشخیص بدهد باید 20 سال 30 سال درس بخواند، اجتهاد بکند، احکام استخراج کند. این هم میشود علم فکری، برای اینکه در یک محدوده دارد قدم میگیرد. هر کجا موضوع علم محدود شده، علم میشود علم حصولی، علم میشود علم فکری. و این علم فکری جون کندن میخواد. چرا جون کندن است؟ چون حد است. هر کجا حد بیاد آدم گرفتار میشه. برای اینکه تا حد و حصر این شیء محدود را از اون شیء محدود جدا بکند، حالا زحمات میخواهد فراوان، خیلی باید درس بخونه، کار بکنه. اما اگر علم ما به وجود شیء بخورد، نه به ماهیت شیء، نه به حد شیء، علم به وجود شیء بخورد، علم به هستی شیء بخورد، این علم میشود علم شهودی. چون علم به وجود علم شهودیه، ولذا فرمود وجود است که مشهود است، مشهود است. نفرمود وجود را ما با فکر مییابیم. خب حالا عنایت بفرمایید که حرفی را الان میخواهیم مطرح بکنیم و این حرف رو بهانه بگیریم برای ورود به بحث. و اون حرف اینه که علم شهودی هرگز موضوع اون محدود نیست. علم فکری فرمودید موضوعش محدوده، حد اشیاست، اما علم شهودی موضوعش محدود نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع علم شهودی و علم حضوری وجوده. موضوع علم شهودی و علم حضوری وجود اشیاست و وجود اشیا لایتناهیه و وجود هر شی لایتناهیه. حد شی متناهیه اما وجود هر شی لایتناهیه. لذا علم بلایتناهی میشود علم شهودی. عنایت بفرمایید که حرف خیلی، حالا اینجا رو الان داریم بهانه میگیریم برای ورود به بحث که وجود مشهود است. چرا مشهود است؟ برای اینکه وجود معلوم است به علم شهودی. چون علم شهودی به وجود تعلق میگیرد لذا فرمود که وجود مشهود است. خب پس ما وجودیم، موجودیم، ما به وجود خودمون علم شهودی داریم یا علم فکری داریم؟ قرار شد که وجود مشهود باشه، نه وجود معلوم به علم فکری باشه. پس ما که میفهمیم و مییابیم و میبینیم و شهود داریم که موجودیم، علم به وجود ما علم شهودی است. و جز ما همه موجودن، غیر از ما، جز ما، غیر از ما همه وجود دارن. اگر وجود مشهود است، علم به وجود شهودیه، پس چه علم به وجود خودمون باشد علم شهودیه و چه علم به وجود غیر ما هم باشد بازم علم شهودیه. مطلقا علم به وجود، چه علم به وجود خودمون، چه علم به وجود غیر خودمون، چه علم به وجود حق تعالی، مطلقا این علم ما علم شهودیه. چرا؟ برای اینکه وجود تمام اشیا غیر متناهیه. عنایت داشته باشید. حالا انشالله حرفا که پیاده بشه باز دوباره برمیگردیم این عرایزی رو که تقدیم داشتیم یه مقداری تکرار میکنیم. ما جز وجود نیستیم. حالا عنایت داشته باشید. الان در ابتدا که الان حرف رو وارد شدیم گفتیم که از این که این شی محدود است، اون درختم محدوده، آسمان هم محدوده، زمین هم محدوده، ملک و فلک و آب و دریا و اینها همه محدودن. چون محدودن، علم به این محدودها می شود علم حصولی. و چون اینها هستن، حقیقتا هستن، اینطور نیست که نباشن، ما خیال بکنیم که اینها هستن، که انشاءالله درس سوم با سوفسطی که به بحث میفتیم اینجا حل میشه. و این وجودات و این محدودها همه هستند یا آقا نیستن؟ اگر نباشن پس چطور علم فکری به عدم تعلق گرفته؟ و حال اینکه معلوم اگر عدم باشد، علم به عدم تعلق نمیگیرد اصلا. پس حیث اینکه ما علم فکری به این به اسلام محدودها پیدا کردیم، معلوم است که این محدودها هستن که ما علم به اینها پیدا کردیم. پس ما موجودیم، ما هم هستیم، غیر از ما این محدودها، اینها هم همه هستند و تحقق دارند و همه وجودند و ما جز وجودم نیستیم. خیلی خوب، اگر جز وجود نیستیم، علم به وجود را فرمودید که علم شهودیه. اگر ما و غیر ما این موجودات همه جز وجود چیز دیگری هم نیستیم، پس علم فکری به کجا تعلق گرفته؟ پس ما که همه وجودیم، غیر از وجود هم که چیز دیگری نیستیم. اینطور نیست که من مرکب باشم از دو چیز، حقیقت من یکی مرکب باشد از وجود من و دیگری مرکب باشد از جزء دیگری به نام حد من. بله اینطور که نیست که یک شی مرکب باشد از دو چیز، یکی وجودش یکی حدش. این که نمیشه. چرا نمیشه؟ اینقدر رو الان از بنده بپذیرید که این نمیشه. بخوایم وارد این بحث بشیم باید بریم سر از بحث فلسفه در بیاریم، اونجا الان بحث سنگین میشه که الان سنگینه، اجازه بفرمایید رد میشیم. هر شیئی دارای حقیقتی است در خارج به نام وجود. حالا که ما در خارج هر چه هستیم همین وجودیم و در خارج حقیقتاً تحقق داریم، معدوم نیستیم. مثل آقای سوفسطی هم نمیگیم که ما نیستیم خیال میکنیم که هستیم، نخیر، بلکه به حقیقت میدانیم که هستیم و غیر از هستی هم چیز دیگری نیستیم به نام حد. جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید که گرچه در ابتدا در منطق فرمودن علم یا حصولیه یا علم حضوری و شهودیه، علم حصولی به حدود اشیاء میخورد و علم شهودی به وجود اشیاء، اما چون الان آمدیم جلو گفتیم ما وجودیم و جز وجود چیز دیگری هم نیستیم و تمام حقیقتمون هستی ماست و وجود ماست، جناب علامه طباطبایی میفرماید که جلوتر که رفتیم میگیم که اصلا ما علم فکری و حصولی نداریم، هر چه داریم علم شهودی. خیلی الان در مقام بحث خیلی ادعا پیش رفته بره. همه اینها را عزیزان من در محضر شما انشاءالله توفیق زیارت و دیدارها باشه، همه رو به برهان می نشینیم، همه برهانی میشه، همه رو حرف داریم انشاءالله. خب ما همه موجودیم و جز ما همه موجودن، ما جز وجود نیستیم و جز وجود نداریم. اگر ما مرکب بودیم از وجود یک حد، پس باید ما غیر از وجود یه چیز دیگری هم داشتیم به نام حد ما. و حال اینکه ما جز وجود نیستیم و جز وجودم نداریم و جز وجود را نمییابیم، چون غیر از وجود یافتنی نیست، غیر از وجود یافتنی نیست. حالا عنایت بفرمایید، اگر هم بفرمایید که حد داریم، سوال میکنیم که حد ما هست یا نیست؟ اگر حد نیسته، پس دیگه حد را که نیستیست داریم معنا نداره، برای اینکه نیستی چیزی نیست آدم او رو دارا باشه. اگر حد هم هستیست، پس حدم وجود است، ما همون وجودیم. ما خیال کردیم که غیر از وجود یه چیز دیگری به نام حدیم و محدودیم، نه خیر، بلکه ما وجودیم و ما جز وجود نمییابیم و ما جز وجود را نمیبینیم. خب اگر این است، مطلقا علم می شود علم شهودی، برای اینکه علم به وجود می شود علم شهودی و علم حضوری. چرا علم به وجود می شود علم شهودی و علم حضوری؟ این هم طلب شما که حرف داریم، این هم الان طلب شما. اینها جزو طلبگاری های آقایون هست که باید در آینده بپردازیم. خب حرفی را بعد از این، حالا بحث عدم را الان رها می کنیم تا بحثمون رو در رابطه با وجود پیاده بکنیم و حرفاشو بزنیم. حالا یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، هر چه شد بعد برمیگردیم انشالله به طرف بحث عدم میریم، که دیگه اصلا عدم رو بحث نباید کرد، برای اینکه هیچیه. در تعبیر شریفشون آمد که آقا من بدیهی تر از این درس دیگه چیزی نمیبینم. دیگه چه چیز از این درس روشن‌تر؟ یا باید مثل سوفسطی بشویم بگیم آقا من که میگم من الان هستم و حرف میزنم و تا اینجا متولد شدم و بزرگ شدم و غذا میخورم و راه میروم و حرف میزنم و بله تفکر داریم، اندیشه داریم، تعقل، تخیل، تطورات شئونی نفس و اطوار شئونی بدن، یا باید مثل آقای سوفسطی بگیم اصلا ما اینها نیستیم، ما واقعیت نداریم، این بیرون از ما واقعیت ندارد و ما راه ادراک به بیرون را هم نداریم، راه بسته است، یا مثل اونها باید باشیم، یا مثل اونها باید بشیم، که ظاهرا این رو تصدیق نمی فرمایید. مگر اینکه آقای سوفسطی نظری غیر از اینی که در اذهان عمومی آمده در کتابها غیر از این فکرشون بوده و بیچارها لفظ را جوری ادا کردن که دیگران گرفتند و دنبالشون کردن؟ یک مبنای بلندی برای بیان سوفسطی داریم که انشاءالله اینها رو هم نجات میدیم، میگیم اینا هم حرفشون حقه. این که میگن آقا من نیستم غیر